أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم در مقدمه بحث اجتماع امر الرحم، مرحوم آقای آخوند یه سلسله مقدماتی را توضیحاً لمحل الکلام و المنازعه مطرح فرمودند. چهار مقدمش گفته شد. مقدمه پنجم در بحث‌های گذشته تقسیم شد اوامر به چند گونه تقسیم، ینقسم الامر از ابعاد مختلفی. گاهی میگیم امر تعیینی در مقابل امر تخییری، گاهی میگیم امر عینی در مقابل امر کفایی، گاهی میگیم امر تعینی در مقابل نوع دیگر شرا. تقسیماتی در امر هست که سابقا و بعد مرحوم آخوندم یک جا در یک فصل مطرح کرد که اطلاق الامر یقتضی ان یکون عینیین تعیینیین و نفسیین، نفسی در مقابل غیری. این سه تا تقسیم و بعدها هم تقسیمات دیگر. حالا اون چی که اینجا یه مرتبه یادشون میاد، سوال میکنید آقا هل یجوز اجتماع الامر و نهی ام لا؟ اجتماع چه امری و چه نهی؟ عینی، تعیینی، نفسی و یا نه، هر کدومش باشه، چه عینی چه تخییری، چه به اصطلاح عینی چی در مقابل کفایی، چه نفسی در مقابل غیری، هر کدوم، همه اینا یشمل و بحث توی همه اینها جاری میشه یا نمیشه. مرحوم آقای آخوند در متن کفایی اینجوری جواب میدن و قضاوت میکنن که بله، بس عام همه اقسامش، دلیلش هم اطلاق لفظ معقد نزاع. تعبیر میکنی هل یجوز اجتماع الامر، دیگه دو شرط آوردید، نگفتید امر عینی، نگفتید امر تعیینی، نگفتید امر نفسی، یعنی نگفتند. داریم تشریح میکنی، بیان میکنی فرمایشات قدما و گفته ها را. کلمه امر مطلق یشمل همه اینها رو. قد یقال که نه، کلمه ام منصرف است به عینی تعیینی نفسی، یه قسمش، ولا یشمل اون مقابلاتش رو. مرحوم آقای آخوند میگه ادعای این انصراف مشکلی، غیر خالیت عن الاعتصاف، به خصوص بحث در لفظ کلمه امر. هل یجوز اجتماع الامر به مادته؟ ماده امر اطلاق داره، همه اقسام امر رو شامل میشه. بله ممکنه در مورد صیغه امر اگر کسی به دیگری گفت افعل هازا، آیا این ظهور دارد، اطلاق دارد نسبت به اقسام امر، یا ظهور دارد نسبت به امر عینی و تعینی؟ خب مرحوم آخون یادش میفته خودش یه جایی ادعا کرد اطلاق الامر یقتضی ان یکون عینی تعینی نفسی، یا ایشون همچین ادعای اونجا کرد. اگر بحث صیغه امر، اونجا صیغه امر اطلاق الامر، یعنی اگر کسی گفت افعل یقتضی ان یکون وجوب این فعل وجوب عینی تعینی نفسی، اون مال اونجاست. اینجا یه مرتبه یاد اون حرف میفته، میگه و ان سلم فی صیغته ما، ولو در صیغه شون یه همچی چیزی، یعنی صیغه امر افعل اینو بپذیری، بعدم میگم نه در صیغه امرم ممنوعون، اینم نمیپذیری، چرا انصراف؟ اگه کسی گفت افعل منصرف است به یکی از این اقسام، چرا؟ انصراف جهت میخواد. عمدتاً گاهی عرض کردیم، توضیحاً عرض میکنیم، حرف بدی نیست اینجا توضیح داده بشه، خیلی جاها یه کسانی در مقام بحث و مجادله و گفتگو و برای فرار از این مطلب و یک روایت میگن این از این منصرفه. چرا؟ انصراف که بی جهت نمیشه ادعا کرد، انصراف جهت میخواد. جهت انصرافم تنها و تنها باید ناشی از کسرت استعمال باشد، نه تا کسرت وجوده. اگر یک نوعی در بین یک سن، به اصطلاح یک سنفی در بین یک نوعی کسرت دارد وجودن خارجن، این موجب انصراف نیست. اگر میگن لا تشرب، لا تشرب الماء فی الصوم یوم رمضان، آب نخور، چه آب؟ بله کسرت وجود آب، آب معمولیه، نه آب گازداره، آب علی مثلا، اما منصرف از اون نیست. عموم حرمت و عموم بطلان صوم و عموم به اسلام مفتریت همه اینو شاملش میشه. در کسرت وجود نباید ادعای انصراف کرد، لا یوجب الانصراف ولو لا بلای مسائل فقهی. تو کلمات بعضی از فقها بسیار خیلی وقت این اشتباهات شده، تکرار شده، یه ادعای انصرافی فرارن از یه مطلب، نه اطلاق. مرحوم آخون میگه اینجا هم همینطوره، ادعای انصراف به واجب عینی یا تعینی یا نفسی علت میخواد، ولو کسرت وجود دارن اینها به نسبه به اون عدیلشون همتاشون، اما کسرت وجود موجب انصراف نیست، علتی برای انصراف نداره. در این حال آقای آخون دیگه یادمونم نمیره اون حرفمون اونجا، انصراف یه مطلبه، ادعای این که مقتضل اطلاق و ذالک یه مطلب دیگر. نعم لا یبعد دعو الظهور و الانسباق من الاطلاق به مقدمات الحکمه، بله او معین باشه که این واجب عینی است، واجب تعیینی است، واجب نفسی است. به مقدمات الحکمه، بله به اون اطلاق میتونیم تمسک کنیم. چطور به مقدمات اطلاق؟ وقتی مولا گفت سل، میگیم نمازمون از من خواسته بی قید. سله مردد بین دو تاست، سله نفسی، سله غیری. اگر سله غیری باشد معنیش نه یجب و ذالک اذا وجب هازا، میشه وجوبش مقید به وجوب دیگری. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، فاغسلوا وجوب غیریه بله، ولی مقید به اذا قمتم. اما وقتی که گفت سل بی قید و شرط، میشه در مقام بیان بود، قیدی نیاورد که اذا وجب فلان چیز، پس معلوم میشه نه مقید به وجود اون نیست، به غیر اون نیست. این میشه اطلاق به معونت مقدمات الحکمه. در مقام بیان او دو قیدی نیاورد و اگر قیدی مرادش باشه و نگوید نقض غرضش میشده و نه، پس معلوم میشه قیدی مرادش نیست. به این شکل اطلاق ازش عقص میکنی. ولی همین اطلاق رو هم آقای آخون میگه اینجایی که ما الان دست داریم بحث میکنیم، این اطلاق هم جاری نیست، مقدمات اطلاق درش تمام نیست. اینجا وقتی داریم این بحث رو میکنیم، آیون این موضوع کلام آیونه که آیا یجوز یجوز اجتماع الامر و نهی. اینا که در مقام بیان از این حیثا نبودن تا بشه اطلاق در کلمهاشون جاری کرد. لذا تعبیر می کند به معونت به مقدمات الحکمه الغیر جاریت فی المقام. مقدمات الحکمه اینجا جاری نیست. اینجا یعنی کجا؟ اینجایی که ما داریم میگیم آقای مراد آقایون از این یجوز اجتماع الامر کدوم امره؟ این که در مقام بیان اینها نبوده. ملاکش هم عموم داره تو همه اقسام و همه استدلالات و مخالفت ها و موافقت ها هم در آینده خواهیم دید در همه اقسام امر جاریست. خلاصه کلام مرحوم آخوند، عنوان بحث آقایون، حل یجوز اجتماع الامر و نهی، این اطلاق داره. ادله‌ای هم که بعداً متعرض میشن نفیاً اثباتاً جواباً سؤالاً، اونم شامل همه اقسام میشه. مثلا مرحوم آخوند پایه حرفشو بر این قرار میده در آینده خواهیم دید، ان الاحکام متضادت به اثرها، پایه استدلالاتش رو اینه. بله همونطور که بین واجب عینی و چنین و نهی تضاد هست، بین واجب تخییری و نهی هم تضاد هست. این تضاد اونجا هم هست، دلیلشون هم سرایان داره. از نظر ملاک بحث دو عنوان فرض اینه، به دو عنوان، دو عنوانه اما معنون فرض اینه، یکیه ولو عنوان قصبه و عنوان صلات، ولی فعلا این حرکت خارجی شد معنونش، معنونش یک واحد واقعی است. دلیل بر منع اینه، خب اینم در همه اقسام امران میاد. حالا یه طرف امر تخییری، یه طرف هم نهی تخییری. بالاخره اینا با هم تضاد داره، اینا هم میاد روی یک عنوان بالاخره جامعشه، معنونش یه چیزه، ولو دو عنوان باشه مصداقش منطبقش خارجش یه چیزه. پس همه اون اشکالات و جوابها که انشالله بعدا مفصل خواهیم دید در اینا جاریست. بنابراین یجری در همه اونها. بله، حالا یه بحثی این وسط پیش میاد و گایتون که آیا میشود واجب تخییری به اصطلاح حرام تخییری اصلا داریم یا نداریم؟ آیا حرام تخییری معناش چیه؟ آیا حرام کفایی داریم یا نداریم؟ ها حالا اونا خارجون از کلام، اون تصویرات دیگریست و در باب نواهی. بله، میاد یه بحث صغروی. اگر واجب تخییری باشد، حرامم تخییری باشد، هر دوش، اجتماع کجا پیش میاد؟ به یک عنوان واجب تخییری، به یک عنوان حرام تخییری. چجور میشه این دوتا با هم جمع بشود؟ مثلا نهی تعلق گرفته به دو چیز به نحو حرمت تخییری، یا تو این خونه نشین، یا با اغیار مجالست نکن. اونی که خب جمع بکنه که حرام مسلمه که هم بیاد تو این خونه هم با یه سلسله رفیقای ناباب، اما اگر تو این خونه بیشینه منهای رفقای نابابش، یا رفقای نابابش اما نه تو این خونه، خب این عد و عدله حرام رو انجام داده، نه حد رو عدله شد، مرتکب حرام نشده، این حرام تخییری. یه مثال برای حرام تخییری. نتیجتاً مقتضای قاعده اینه که وقتی یک عدلش رو به اصطلاح ترک کرده، تو اون خونه نرفته، یا تو اون خونه هست اما اغیار باش نیستن، حالا در اونجا نماز میخونه، این جمع بین حرام و واجب نشده، چون این فعلش الان حرام نبود، به ترک اون یکی به اصطلاح حرام معین شد و این فعلش الان حرام نیست، اجتماع بین واجب و حرام نمی شود. موارد گاهی اینطور صغراش برمیکنی، صغرای مسئله است. اما اگر در همون خونه ضمن این که مجالست با اغیار داره و به اصطلاح تو اون خونه هم هست نماز بخونه، حالا شده اجتماع امر و نهی یا نه؟ بله، قد یکون اجتماع امر و نهی با حرام تخییری، اجتماع الامر با حرام تخییری. واجبش هم ممکنه در همین حال تخییری باشه، یا نماز ظهر بخون یا نافله ظهر مثلا. حالا یک شخون در این حال بحث در همون یکی میاد که این یکی صحیحون او باطل، پس میشه فرض کرد. بنابراین همینطور که مرحوم آخون فرمودن بعض اعمه، در این حال که در یک جاهایش در مصداق بعض گیر میکنیم، ولی نه اونها هم قابل حل و امکان. این تنبیه هم این امر هم تمام. بله بله تنبیه ششم خیلی از آقایون صاحب فصول و دیگر وقتی بحث رو عنوان میکنن هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی واحد ذو عنوانین مع المندوح ام لا، قید میکنن به مع المندوح، آیا وجود مندوح در این بحث دخالتی دارد و یختص البحث به اونجایی که مندوحه داشته باشه یا نه مندوحه هم نداشته باشه قابل بحثه. این قید لازمه یا نه؟ مندوحه یعنی چی؟ لغت مندوحه کلمه ندحه مشتق از سعر و توسعه است، یعنی جایی که یه نوع توسعه‌ای درش بوده باشد، امکان دیگری درش بوده باشد، اینو اصطلاحاً حالا اینجا شده مندوحه. مراد اینه که مکلف یه راه فراری داشته باشه، اما اگه راه فراری نداره کنده این بحث اونجا نیست. مکلفیست میتونه نماز بخونه و در دار قصبی هم نباشد، حالا میره تو دار قصبی در حالی که میتونه خارج از دار قصبی بخونه، فی فسحت، از اینکه این نمازشو در جای دیگری انجام بده، زمین مباح داره، امکان مباح داره، میاد در دار قصبی، این معل مندوح است. اما اگر فرض کنیم مکلف جاییست که مندوحه نداره، تو زندانی اسیره، زندان هم مکان قصبیه، سابقا هم معمولا چه بسا اینجور بود، آیا اونجا هم این بحث میاد یا نه؟ مرحوم آقای آخوند میگن نه، مندوحه دخالتی در این بحث ندارد. خوب عنایت کنید، در قضیه اجتماع امر و نهی دو مشکل پیش میاد. یک مشکل در مقام امر تعلق الامر به ضدین، خود تعلق الامر به ضدین محال، و آیا یلزم در اجتماع امر و نهی در واحد ذو عنوانین اجتماع یا نه؟ خود امر محال یا نه محال نیست؟ مشکل دوم در مقام امتثاله که میشه امر به محال. این اصطلاح از اینجا به بعد مکرر داریم، امر محال او امر بالمحال. امر محال این اصلا خودش در ارتکاز آمر، همون وقت که آمر تو ذهن خودش میخواد این امر را بسازد اونجا گرفتار تضاد میشه. دومی نه، اونجا رو مثلا قطع نظر یا حل میاد میگه در مقام امتثال مکلف نمیتونه دو تایشو انجام بده و محال براش هر دو رو انجام بده و رضا میشه امرون بالمحال. مرحوم آقای آخوند در این جا این بحث مندوحه رو که مطرح میکنن اینه که آیا از اجتماع امر و نهی فی واحده یلزم المحال نفس امر و نهی؟ اولی رو گرفته، امر محال خودش اجتماعش محاله یا نه تعدد وجه قضیه رو حل میکنه و اجتماعی در جایی نمیشه و این امر فی نفسه محال نیست. من دوه دخالت پیدا میکنه در اون قهریس از اینکه امرون بل محال بشه. وقتی به این امر میکنی میگی نمیتونه امتثال کنه و این میشه محال امتثالش، این میشه از باب امرون بل محال. من اون آخو میگه بحث ما از حیث ابوالی مهمه، اون حالا بشه یا نشه کاریش نداری، ولذا در این اولی هم که غیر مندوحه دخالتی نداره پس لازم نیست ما در عنوان بحث غیر مندوحه رو به اصطلاح اخذ بکنیم. عنایت کردید؟ ببینید مشکلی که در بحث اجتماع امر و نهی میاد در یک زمان واحد بگوید سل و بگوید لا تتسب، حالا جمع شده در یک موردی نماز در دار غصبی، آیا این امر و نهی هر دو هست؟ همین الان مولا نسبت به اینجا هم بعث داره و هم زجر، هم هل میده و هم زجر میکنه. مرحوم آخون میگه این قضیه محالون الاحکام و متضادتون به عصرها، محاله و با هم قابل جمع نیست. بله اگر از این میگذشتیم بعد میرسید به مقام امتثال، خب مکلفم گیر میکرد. البته گیر مکلف مال جایی بود که مندوحه نداشته باشی، اونجا بحث مندوحه میاد تو کار. اشکال عمده بحث اجتماع امر و نهی و امر محال خود این از فکر مولا زائیده بشه این امر و نهی محاله، چون ذکر و بحث تعلق بگیره، امر و بحث و ذکر به یک چیز نمیتونه، این محاله، امر و محال، ولو موبت به امر و بالمحال نرسد. و در این قضیه مندوحه داشتن و نداشتن تفاوتی نمی کنه، ولی زانه این قید مندوحه رو لازم نیست ما در عنوان بحث عرض کنیم، ولو خیلی ها فرمودند. این بیان مرحوم آقای آخوند. اتفاقا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه هم در محاضراتشون اینو مفصل دنبال کردن همین بیان را و تبعیت کردن از مرحوم آخوند و نتیجه گرفتن که نه قید مندوحه لازم نیست. اما می شود عرض کرد همینطوری که فی الجمله لای بیانمون روشن شد، طبعا دو تا جایی گرفتاری داریم تو این مسئله. یکی از حیث امرون محال، یکی از حیث امرون بالمحال، هر دو گرفتاری است بالاخره، هر دو این گرفتاری ها هست. در مورد امرون بالمحالش بلا اشکال مختص به جایی است که مندوهه نداشته باشه. آثار و ثمراتی هم که در این بحث بعدها ذکر کردن همش مترتب بر این دومی است. ثمرات بحث مال اونجاست که اگر یجوز و امر و نهی به این آقا چنین به عنوان نین بناءً علی الجواز میشه این مجتمع محکوم به حکمین، اون وقت میتونی در این نماز قصد امر بکنی، امر داره، امر وجود داره، میتونی قصد امر بکنی، عبادت با این قصد امر درست میشه. همه این آثار مربوط به این امتثاله، نه قبل الامتثال. علل امتنا نمیشه اینا، علل اجتماع میشه. درسته اونجایی هم که مندوه نداره، بله قابل نزاع است از حیث اول که آیا محال فی ذاته ام لا، اما متعلق امر و نهی چیه؟ اینجا میاد نکته اونی که شما میبرید روش دقت کنید، میگید خود امر و نهی یجتمعان ام لا، بحث محال و غیر محال، حل محال است اجتماعشون یا نیست؟ اجتماع در کجا؟ ها امر و نهی کجاست؟ امر و نهی که تو ذهن نیست. عنوان بس رو اینه، هل یجوز اجتماع الامر و نهی، این که مال تو ذهن نیست، امر و نهی مال خارجه. بنابراین لا اشکال تعلق امر و نهی تکلیف به محال و از حکیم صادر نمیشه. پس دیگه ثمره ای نیست که ما در این بحث کنیم که آیا نفس و تعلق الارادت و الکراه مثلا آیا درسته یا درست نیست. نوبت به اون بحث نمیرسه و ثمره‌ای در اون بحث نیست. خود مرحوم آخون در خیلی جاها از کلامش تصریح میکند به این که مجمع لابلای بحثه علل قول بالجواز کان محکومن به حکمین. آقای قائل به جواز میگه نه، اون قضیه محالیت حله، پس دوتا حکم دارد و در این حال مقید به مندوه است. اگر مندوه نداشته باشد نه فایده نداره، چون لا یمکن الامتصال. بنور عمده بحث میره رو حیث دوم،
در مندوه هم باید به سوء الاختیار باشه.
حالا نه به سوء الاختیار یا حسن الاختیارش، اون بحث دیگری در عقاب و ثوابشه، نظر امکان امر و نهی به حالا میرسیم اینا رو میرسیم بهش. بله اینا رو بعدها میرسیم. بنابراین قید مندوه از حیث دوم میخواییم، اونی هم که در این بحث ثمره داره اون حیث دومه و از اون نظر باید روش حساب بکنیم.
استاد شما موقعی که مرحوم آخون بحث رو مثلا بحث رو سهروردی میدونستن شما قائل شدید که نه سهروردی باشه.
بله
اگر سهروردی باشه اگر قائل دیگه اینجا خیلی مندوبه است به درد بحث ما نمیخوره برای مرحوم از اون جاره.
چرا؟ همون وقت میگیم سهرویه یعنی چی؟ یعنی بالاخره در این مصادیق اینجا این چنین هست یا نیست؟ اینجا ولو مندوه ندارد بس در همینه؟ اه چرا سهرا میاد مال مقام انتصاب؟ اتفاقا اینطوره.
چه
مندوه
باشه چه
نباشه
جواز؟
بله بله چه مندوه باشه چه نباشه از چه نظر جایزون؟ از نظر اجتماع نفس الامر و نهی که اون حیث اوله، محال ازش لازم نمیاد، اما امرون بالمحال جایزون. امر به هر دو تعلق بگیر، نه تعلق بگیره، امرم بهش تعلق بگیره، ولی وقتی مندوه ندارد این مکلف براش محال انجامش میاد تو این قسمت دوم.
کار به قسمت دوم نه حتی در مکان وقتی میگیم اجتماعش جایزه اتفاقا باید در مکان رسمی نماز بگیره.
اول کلام حالا میرسیم، هنوز سرگاب تو خمره است. در نماز مکان قصبی نماز بخواند حرمت قصب کجا رفت؟ چه اثری داره در اینجا؟ داره یا نداره؟ میشود یا نمازش باطلون؟
بعد از همه این حرفا نتیجه میرسیم به اینکه دوازدیتون تعدل وجه داره میشه.
خیلی خوب میشه که باید مسئله شعر کنیم نهیش را، که این نهیش اینجا چیکاره میشه؟ نهیش مغلوب واقع میشود. اینا بعدها باید میدونم نهیش مغلوب واقع میشه و الا تزاهمه بینشون، فعلشون که متزاهمه اینه، باید این تزاهم رو به نحوی حل کنیم.
تزاهم رو حل کردیم گفتیم
نکردیم، هنوز سر اول بحثی یوم چه اجتماع، اما الان در فعلش متزاهمه اینم. بله بنابراین از این نظر نه بحث امر بالمحال هم مؤثره در این بحثه و در اون بحث مندوه داشتن دخالت دارد. حالا در این جهات یه دو مورد بحثای استثنایی و حاشیه‌ای داره، انشاءالله فردا بیاری خدا.